بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که مرحوم صاحب وسائل در باب 43 اینجا نشین من روایات ابواب اطعمه محرمه یا اشربه محرمه اینجا کدام به صورت در این باب 43 چندین روایت نقل میکنه که من جمله مثلا روایت معاویت ابن وهبه در مورد جرزی که یعنی یک نوع موشی که افتاده در میان روغن یا زیت یا عسل امام فرمود که اما السمن و العسل فیؤخذ الجرز و ما حوله و الزیت یستصبح به، فرمود که اگر بنا شد که عسل یا اینکه روغن باشه که غالبا روغن سفت بوده که اینجا اون موش مرده را برمی‌داریم با اطرافش می‌ریزیم دور، اما در مورد سمن که معمولاً روانه فرمود در مورد زیت زیت یعنی روغن زیتون یستصبح به، او دیگه قابل خوردن نیست، باید با او استصباح بشه. روایت صحیح زراره هم باز همین باب 43 حدیث دومه که فرمود اذا وقعت الفاره فی السمن فماتت فیه فان کان جامدن فالقها، اگر اینکه موشی در میان روغن افتاد، اگر روغن خشک به اصطلاح جامده اون روغن را دور بریز خود انفاره و اطرافش را و کل ما بقیه باقی مونده را بخور، ولی به امکان ذائبن اگر این روغن ذائبه و روانه فلا تأکله و استصبه به، او را دیگه نخور بلکه باش استصباح و روغن چرا به خرج بده. باز همین باب 43 صحیحه حلبی ان الفارت و دابه تقع فی الطعام و شراب، که در میان قضا یا در میان از کنم نوشیدنی پیدا میشه فتمود بدن میمیره، فقال این کان سمنن او اصلن او زیتن فانهو ربما یکونو بعض هازا فان کان شتا فنزع ما حوله، اگر در فصل زمستانه که عادتا همه اینها حالت جامدی به خودش برمی داره اگر موشی در آنجا مرده بود فنزع ما حوله و کله، بخور اطراف او را برد با اطرافش ولی باقی را بخور، و ان کان سیف فرفعه حتی تسرج تسرج بهی، بعد اگر در فصل تابستان بود که هوا مثلا گرمه و اینها حالت زببان داره فرمود او را بردار و بعد از کنن که فقط بایش روغن چراغ انجام بده. حالا در نسخه کتاب که من دیدم به این کان سردن، اما بعض فضلا به این کان بردن، اگر فصل زمستان بود عرض کنم حضورتون که در فصل زمستان اگر بود فرمود فتره الذی کان علیه، اونی که روش قرار گرفته بنداز دور، و لا تترک طعام که من اجل دابتن ماتت علیه. خب عرض کنم حضورتون که این یک سلسله روایاتی است که کاملاً ازش استفاده میشه. باب 43 از ابواب منجار من نوشتم اطعمه محرمه، 7-8 روایت در اینجا وارد شده که میگد به این که بالاخره اگر مایه زبیبان اگر روغن یا زیت یا حتی عسل اگر حالت زبیبان و میعان داره او را دیگه باید ریخت دور و قابل خوردن نیست، ولی اگر حالت جمود درش هست و یا فصل زمستانه، نه می شود از باقی استفاده خوردن کرد. خب بر این اساس مرحوم محقق همدانی، این مرد بزرگوار که از ایشون چند کتاب چاپ شده، طهارت ایشون، صلات ایشون، زکات ایشون چاپ شده، این بزرگوار میگه همونطور که استاد خویی هم به تبع ایشون میفرمان، میگن از این روایات استفاده میشه که مدار بر سریانه، اگر بنا شد که مایعی درش حالت زوی و روانی و به اصطلاح حالت آبکی در او بود، حالا ولو دسومت داره، ولو بالاخره اصلی که روان باشه، باز هم یه مقداری درش با آب مطلق مسلمن فرق داره، یا روغن زیتون، حالا ولو این که زائب هم بیمیان هم داشته باشه، ولی در این حال به خاطر دسومت خودش فرق داره با آب مطلق. به هر حال از این دسته روایات برمیاد که مدار بر زبان و میان مایعه، اگر مایع زبان داشت و مایع و به اصطلاح حالت میان در او بود، در این صورت موجب سرایت میشه، و حالا که موجب سرایت شد، ناگزیر اون ماده قابل برای خوردن که مشروط به طهارت است نخواهد بود، باید او را دور ریخت. ولی اگر جامد باشه، حالا ولو روغن جامد یا اثر جامد رطوبت داره، اما که ان رطوبتش مصری نیست، فقط به همون مقداری که در اطراف اون شیء نجسه بردار و دور بریز، باقی حلال است و بخور. خب بر این اساس میگن که پس ما از این یه قاعده کلی استناس میکنیم، و اون قاعده کلی اینه که هر چه در او حالت میعان و زبان درش باشه، این موجب برای سرایت نجس به کل اون شی خواهد شد. بنابراین اگر فرض کردیم حالا ولو بقدر 10 کر شیر باشه، خب شیر یه ماده زبان میعان داریست، هیچ وقت منجمد نمیشه، حالا مگه در سرمای کذا. خب این شیر اگر یه نقطش نجس شد، چون این حالت زبان و میعان در کل شیر وجود داره، پس همه این شیر متنجس خواهد شد و قابل برای استفاده خوردن به اون چه مشروط به طهارت است نخواهد بود. خب این یک ضابطه کلی است که مرحوم محقق همدانی استخراج کرده، به تبع ایشون هم سید صاحب عربه و سیدنا الاستاد بر این اساس میگویند که پس اون چه در او حالت زبان است، ملاقات مختصر نجس هم موجب برای نجاست میشه. خب مرحوم استاد خویی به 5 دلیل تمسک کرده بر فرمایش خودشون و میگویند به این که همه اون چرا که این حالت درش موجود است فرقی بین قلیل و کثیر نمی کنه، حالا بقدر یک تشتی توش اما مثلا شیر یا روغن زائب رمیان داره، یا فرض کنیم بقدر چند کر باشه، همه متنجس میشه بر اساس این ضابطه ای که بعد رسید. خب بعد ایشون دلیل دومی که در اینجا تمسک میکنه، میفرمان بین که اون موثقه عمار که چند بار خوندیم فرمود که اگر بنا شد در میان آب مضافی شو عرض کنم موشی مرده بود، کلما القاه، هر چرا که اون مایه زبوان و از مایی که درش موش مرده با او ملاقات کرد، او را بشور و نمازی هم که خوندی اعاده بکن با وضوی طاهر. بعدا تعبیر فرمود به این عبارت که فرمود کلما لاقاهو، هر چرا که ملاقات کرد او را محکوم به نجاست. میخواد این کلما قلیل باشه آبش یا کثیر باشه، میخواد مضاف باشه یا اینکه مطلق باشه، به شرطی که حد کور نرسه، چون ادله کور معلوم عاصمیت کور را در آب مطلق اثبات میکنه، اما در آب مضاف ولو حد کور برسه چون عاصمیت نداره، طبق موثقه عمار محکوم به نجاسته. این هم دلیل دوم ایشون. دلیل بله بله. نه دیگه، اگر بناشه مدار بر میعان و زوبان باشه، حالا فقط ده کرم باشه، اما شیر یا روغن به آب شده است، روغن زیتون مثل روغن زیتون الان، این حالت چون درش وجود داره همهش محکوم به همین مطلب هست. عرض کنم نه، این کسرت در آب مطلق موجب عصمت و عاصمیت، اونم به حد کور و کمتر. حالا عرض میکنم اونم فرمایشات میگم، من فقط اشاره کنم فرمایشات آقا ببینید کل که مولانم کل کلمه کل دلالت بر عموم داره، شما باید مخصصی برای این عموم پیدا کنی. انصراف که بله بله عرض کنم حضورتون که روایت دیگری که عرض کنم که دلیل سوم ایشون هست، ایشون به دو روایت تمسک کرده که یکی صحیح زراره است که وقوع فاره در سند و ماتت، که فرمود و انکان زائبن فلا تأکله و استسبه بهی، که شبیه این روایات رو الان براتون از باب 43 ابواب همون اطعمه محرمه خوندیم، که در آنها فرمود اگر منکر زائب بود باید او را ریخت دور و استفاده خوردن از او نکرد، و بعدم فرمود و زیتون مثل زالک. عرض کنم حضورتون که روایت دومی که باز هم ایشون برای همین فرمایششون تأکید میکنه، موثقه عمار، که در این موثقه عمار روایت دوم در باب 35 از ابواب نجاسات حدیث اوله، در این که سؤال میکنه عن وقوع بعض الحشرات فی البر و موتها فیه او فی الزن او الزید، قال کل ما لیس لها دمون، کلما لیس لها دمون فلا بأس، که دروزم خوندیم هر حیوانی که دارای نفس سائل نیست اگر افتاد در اینجا اشکال نداره بخور، که مفهومش اینه که اگر حیوانیست که دارای نفس سائل هست دیگه ولو در زیت یا بئر یا هر چه که هست در این صورت محکوم به نجاست، البته بئر با خصوصیتی که بعد خواهیم گفت. دلیل چهارمی که ایشون اقامه میکنن دو روایت دیگری است که به عنوان معیز ذکر میکنه، یکی روایت سکونی است که فرمود ان علیان سئل عن قدر توبخد و اذا فی القدر به اضاف القدر فارتون قال یهراغ و مرقها و یغسل اللحم و یوکل، که خب در این یک روایت، روایت دوم زکریا ابن آدمه که فرمود اگر قطری افتاد در قطری که در قدری که فیها لحم کثیر و مرق کثیر، قال یهراغ المرق و یطعمه او یطعمه اهل الذمه او الکلب و اللحم اغسله و کله. این هم دو روایتی که به عنوان معیز ذکر میکنن برای این اساس که اگر بنا شد ما از کنم حضورتون که دلیل آوردن بر مسئله این که اگر قلیل بود چی، اگر که زبان بود محکوم به نجاست است و حرمته. عرض کنم حضورتون که پنجون دلیلی که ایشون آورده یک دلیل اعتباریه. میگه خب حالا اگر در آب مضاف به خاطر کثرت شما میگید که فقط اطرافش را برداریم و باقی محکوم به طهارته، میگه خب این اطرافش چقدر باید برداریم؟ به مقدار یک وجه. چرا یک وجه و یک انگوش نباشه؟ اگر یک وجه و یک انگوشه چرا وجه و یک وجه و دو انگوش نباشه؟ میگه این یک چیزی نیست که بگیم شیئی که مثلا موش درش افتاده و روان هم هست به اطرافش برداریم. خود تا چقدر به اطرافش برداریم؟ یک ضابطه‌ای در اینجا وجود نداره و خود همین نبود ضابطه دلیل بر این است که نخیر دیگه مدار بر زبان، و این زبان هم در همه آب مضاف موجوده، فرقی بین کثیر و قلیل نمی کنه. ایشون به این پنج دلیل که حالا منم نوشتم آدرساشم در زیل اشاره کردیم، به این پنج دلیل تمسک می کنن و می فرماین به تبع سید صاحب عروه که بالاخره مضاف اگر ملاقات کرد با نجس و زائب و روان بود همش محکوم به نجاست. سیدم میگه ولو الف کرن، اگر به مقدار رأس ابره باش ملاقات کرد محکوم به نجاست. خب در قبال این گفتیم که مرحوم آقای حکیم و همچنین مرحوم آقای سبزاری و دیگرانی هم هستن که میگن نه، در صورتی را که همونطوری که اگر ولو رطوبت هست در اثر یا در زیت اگر بنا شد جامد بود میگید اطرافش را بردار باقیش را بخور و حلاله، در آب کثیر هم همین حکم جاریه، در مایع کثیر هم که مضاف باشه این جاریه. یعنی بالاخره در یک مایع بزرگی و مضاف بزرگی مثل ده کر، این مسلمه که به مجرد ملاقات همه این ده کر با اون نجس ملاقات نمی کنه. اون بخش اولی که مثلا کسی که یک موش مردهی در یک وسط یک شیری افتاده، در یک تانکر بزرگ شیر افتاده، خب این در همون نقطه نجس شده، سرایت او به تمام این بخش ها کار مشکلیه. میگم به این که سرایت فضلا مبتنی بر دو اصله، یک وحدت امشیعه، دو ثبوت سرایته. مرحوم آقای حکیم میگه خب یه سوالی ازتون میکنیم، اگر بنا شد که همین شیء طاهر بالا باشه و مایع نجس پایین باشه، خودتون میگید که این مایع تا مضاف طاهر به وسیله این نجسی که در پایین قرار گرفته متنجس نمیشه، میگن بعد اگر همسطح باشه یا مایه نجس بالا باشه و مضاف در پایین قرار بگیره نجس میشه. اما خودتون میفرمایید که اگر بنا شد که مایه نجس در پایین باشه و مایه طاهر مضاف طاهر در بالا باشه، بین اینها سوراخی اتفاق بیفته، خب بالاخره با سوراخی که اتفاق افتاد، حالا فرض هم کنیم که مایه هم هیچ دیگه ضرری هم نداره، مثل که دو تا ظرف زیر مایه نجس پرم هست، بالا مضاف طاهره اونم پره، اگر بین این دو سوراخی شد که به اون تسل شد پایین به بالا، خودتون میگید بالا همش متنجس نمیشه. خب چه فرقی کرد؟ اگر بنا شد مجرد ملاقات منشأ برای نجاست باشه، باید در صورتی که سطوح هم متفاوت باشند و سطح تا مضاف عالی و سطح نجس پایین باشه، بازم باید حکم به نجاست کنید و نمی کنید. لذا مرحوم آقای حکیم میگه این اجماعی که صاحب جواهر دیگران ادعا کردن، این اجماع قدر متیقنش در ظروف کوچکه. در تمام روایات هم صحبت خابیه، یعنی از کنم که یه تشتیه یا قدره یا امثال ذالکه، که اینها در حد چند کر نیست، در مقدار قلیله. لذا اجماعات قدر متیقنش در ظروف کسی موضعت المنطقه نیست، ظروفی که کمه کن ظرفیتش. لذا ما نمیتوانیم به اجماع شما هم تمسک بکنیم و بگیم به این که حتی در میعاناتی که چندین کر هست این حکم جاریه. علاوه بر اون چه که مرحوم آیه سبزواری هم میگه، ما شمیگه تشبیه میکنیم این را به یک شیء رنگی که وارد یک آبی به آب مضافی بشه. خب معلومه که اون ماده رنگی به همه این آب بزرگ سرایت نمی کنه، طبعا بخش اول آب را فرا می گیره. حالا اگر ما کوشش کردیم و اون بخش را برداشتیم از مایع مضاف، و چی دیگه نمی مانه که قسمت های دیگر هم اشکال نداشته باشه. علاوه بر این ما برخورد کردیم که حالا متاسفانه نمیدونیم کتاب منم اشتباهم، یه روایتی است از علی ابن جعفر در سند عبدالله ابن حسن منطقه را گرفته. در این روایت عبدالله ابن حسن حضرت میگه اگر آب که مگر مضاف کثیر باشه و زیاد باشه، در این صورت میفرماید که اگر شخص موسر پول داره برید دور، اما اگر موسر نیست بخوره. خب دیگه نجس که فرقی بین پول داره غیر پول داره نمی کنه، اگر حرامه بر همه حرامه. گفتن به این که چون آدم ها پول داره حالی بهتر، پس این هم بر این میشه که بهتر این است که اگر مقدار آب و مایع مضاف زیاده، در این صورت بهتر احتراز، حالا اونی که پول داره این احتراز را رعایت کنه، اما افراد دیگری که مالدار نیستن لازم نیست این جهت را رعایت کنند و بلکه بخورند. عرض کنم حضورتون که از این که شما میگید ادله ازشون استفاده میشه که میعان و زببان اساس سرایت، آقای سبزواری میگه این یه استدلال مجرد ادعایی است، بنا نیست که هر زبان و میعانی علت سرایت در کل ماده مضاف بشه، حالا ولو مضاف به قول آقای حکیم انابیب نفت باشه که گاهی از اوقات ده ها فرسخ لوله نفت، نقطه اول چون زبان داره بگیم تمام این مایع چند فرسخی همه نجس میشه. لذا به نظر میرسه که ما توجه به این روایت علی ابن جعفرم که آمده در مقام بگیم که براستی درسته که میعان موجب برای سرایت میشه، اما در همین میعان اگر بناشو مختصر رطوبت بنا نیست که منشأ برای ادامه نجاست به همه باشه، به دلیلی که اگر میگه سفت بود روغن همون اطرافش برداد، با اینکه روغنی که سفتم شده بالاخره رطوبت در همه بخشهاش وجود داره. پس بیاییم بگیم که آقا حتی اونی که میعان داره در صورتی که کثیر باشه و زیاد باشه نه اجماع اونجا حاکمه و دلیلی هست، زیرا اون چه که مجمعین گفتن عمدتاً مستندشون روایاته و این روایات را در ظروف و خابیه و امثال ذالک گفته، و این که ما بگیم مجرد میعان علت سرایت در همه بخش هاست مورد اشکاله. لذا به نظر میرسه که بعید نیست ما ملتزم بشیم در اون میعاناتی که در مایعات طویل و کثیره نه وحدت عرفیست. الان میگیم که آقا این مثلا نفتی که در آبادانه با نفتی که در مشهد یکیه، میگه نه وحدت از نظر عرفی صادقه و نه سریان با اون اندازه‌ای هست که بلا فاصله با حصول نجاست در نقطه اول همه قسمت ها نجس بشه و نه چنین اجماعی ثابت در مقام، چون اجماع معلومه مستندش همین روایاته، علاوه بر این که اون روایت علی ابن جعفر تصریح میکنه که اگر مقدار کثیر بود حضرت فرمود اگر موثر نیست بخوره. خب پس معلوم میشه که در مقدار کثیر با قلیل فرق داره. نتیجتاً این بحث ما دیشب مفصلا به روایاتش که مراجعه کردیم و مرداشه هم کردیم دست چهار صفحه، همه ادله استاد و دیگران را جلب کردیم که پنج دلیل خلاصه میشه و این پنج دلیل همه از اینها قابل برای مناقشه هست و آن کلمایی که در موثقه اماره میگیم اون عام هم تخصیص خورده و مقصود از کلمای در اونجا کلمایی که اصابهو، اونی که اصابهو دیگه کلما برخورد نمی کنه به یک ظرف آبی که مثلا ظرف مایعی که در کنارش ده کر قرار گرفته و مایع مضاف به اینها کلما اطلاق نخواهد شد. سرانجام پس این مسئله نسبت به مایع مضاف نقض آیه حکیم نقض قابلیه. ایشون میگن به این که در همین جا خود آیون میگن اگر آب مضاف بالا قرار گرفته باشه و مایع نجس پایین قرار گرفته باشه ولو به هم متصل باشه اون مایع مضاف بالا نجس نمیشه. خب چرا نجس نمیشه؟ برای با اینکه به هم متصل هم هست. علت این که نجس نمیشه با اینکه در هوا میعان وجود داره، زبان وجود داره، چرا؟ فقط علتش اینه که به خاطر دفع و قدرت قسمت بالا نمیذاره که سرایت به همه قسمت‌های مضافی که در سطح بالا قرار گرفته برسه. خب این مسئله در جایی که فرض کنه یک ظرف صد کری وجود داره، از این طرف هم با سطح هم مساوی ملاقات کرده با یک مرقی که در اون موش مرده بوده، خب این چقدر میتوانه سرایت در همه این از کنن ده کر یا صد کر ماو مضاف سرایت کنه؟ بنابراین اساس فرمایش آقایون چه چیزه؟ وحدت، دو معاملیت مریعان، سه بر اساس این عاملیت سریان در کل، ولی همه قابل برای خدشه است و لذا به نظر ما فرمایش مرحوم آیه حکیم قابل قبول و تقدیر. والحمدلله.